بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض والله تعالى على أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در صحیح و اهم در نظریه مرحوم شیخ بود. مرحوم شیخ انصاری آخر نظریه شون در مورد قول اعمی فرمودن که اعمی مدعی تساوی صحیح و اهم در مجازیت. خب اصل حرف مرحوم شیخی گفته شد که ایشون قائل شدن به یک چیزی شبیه مجازیت معنای صحیح علل اطلاق و اینکه معنای اعم تصرف در امر عقلی باشه که اشکالش هم گفته شد که مرحوم آقای شیخ این بیانی که دارن فقط نسبت به معنای مجازی دوم این رو تصرف در امر عقلی دونستن، داری گفتیم از علاقه مجازی هست. تا اینم وقتی از علاقه مجازی شد دیگه نمیشه شون سبک مجاز از مجازم بگیرند و ظاهر اینه که مجازات در برابر هم مساوی هست. این فرمایش که ایشون آخر کار میفهمن که اعمی مدعی تساوی صحیح و اعمه در مجازیت، مرحوم اصفهانی به این حرف ایراد دارن. ایشون فرمودن که لازمه ادعای اعمی که تساوی مجازیت معنای صحیح و اعم بوده باشه توقفه. اگر اینجور بخواد پس چرا اعمی شده؟ اگر این دو تا مجاز با هم دیگه تساوی دارن چرا اعمی غالب هم شده؟ اگر تساوی دارن که اقتضای اینه که ایشون غالب توقف بشه، بگه هر وقت لفظ صلات رو به کار بردید در این عبادت مخصوصه از معنی لغویش منسلخش کردید، در معنی مجازی عبادت مخصوصه به کار بردید، چون نمیدونیم که معنی مجازی اول ما صحیح است یا اعم است، یا چون این دوتا با هم تساوی دارن باید غالب توقف بشین. این که غلطه که اعمی چیز دیگه میخواد بگه. این خلاف غرضشه. غرض اعمی اینه که بگه تا از معنی لغوی شما منقولش کردی و خواستی یک معنای مستمن و فیه دیگه ای براش قرار بدید، بعد این رو حمل کنید بر معنای چی؟ بر معنای اعم از صحیح. درست نقطه مقابل شیخ. شیخ اومد گفتش که صلات به معنی عبادت مخصوصه به معنی صحیح هست و این همیشه اعم از باب تصرف در امر عقلی مصداق برای صحیح حساب شده تسامحاً. اعم میداره درست نقطه برعکس رو میگه، میگه صلات به معنای صلات اعم باید به کار بره، صلاتی که اعم از صحیح یا فاسده، صلاتی که اعم از صحیح یا فاسده باید مستعمل و فیه بوده باشه مجازن. پس اینکه با هم بگیم مساویان جور در نمیاد، پس باید در تقریبش بیاد اینجور بگه، بیاد بگه که اگر لفظ رو در معنای غیر معنای حقیقی خودش به کار بردیم این لفظ در معنای اعم باید به کار بره، یعنی اونی که علاقهی که قرار داره بین معنای اعم و معنای لغویست، این علاقه بین معنای اعم و معنای لغویست رو بر او حمل بکنیم. حالا این که مثلا ما بیایم یه دفعه بگیم که اونا ما هم دیگه تساوی دارن، لازمش اینه که ما قائل بشیم به یک قرینه معینه بین معنی صحیح و اعم، یه قرینه معینه یه هم بیاد علاوه بر قرینه صارفه. به این تقریر که یک قرینه صارفه میخواییم که بیایم بگیم اینجا صلات به معنی دعا به کار نرفته، به معنی این عبادت مخصوص به کار رفته. یه قرینه معینه هم بیاد که بگه حالا معنای صحیحه یا معنی اعمه. اینجور میشه ما دیگه اینجوری نمیتونیم قالب قول اعمی بشیم. این نسبت فرمایش های مرحوم شیخ. اما نسبت به نظریه دوم، نظریه دوم نظریه مرحوم آخونده. ببینید مرحوم شیخ ماحصل کلامش این بود که صلات وقتی که در عبادت مخصوصه به کار بره همیشه در معنی صحیح به کار میره. قول اعمی رو سامنه نیکن، قول اعمی فقط نقل کرد. اما مرحوم های آخوند حرفشون اینه که اصلا جریان نزاع بنابر این که ما قائل بشیم به عدم ثبوت حقیقت شرعی مشکل، چرا؟ چون مرموهای آخوند میفرمایند که وقتی شما گفتید حقیقت شرعی ثابت نیست، هر کدوم از این معانی چه معنای صحیح چه معنای عام میشن معنای چی؟ مجازی. به تعبیری که ایشون میفرمایند، میفرمایند که عامی قائل به استعمال مجازی در معنای عامه، با اینکه ایشون اعتراف میکنه که استعمال در معنای صحیح هم مجازیه. صحیح هم همینجور قائل به استعمال در معنای صحیح نماز صحیح، با اینکه ایشون هم اعتراف میکنه که استعمال لفظ صلات در معنای عام اونم صحیحه و استعمال هم شده. هر دو دارن این اعتراف رو میکنن. خب وقتی هر دو استعمال مجازی شد، ما هم میدونیم هر دو استعمال شده و فرضمون هم که میدونیم هر دو استعمال هم مجازیه، هر دو نوع استعمال شده، هر دو هم مجازیه، خب ایشون فهمن این قرینه معینه میخواد. پس بنابراین چرا شما بحث بکنید در مورد صحیح و عام اگر قائل به ثبوت حقیقت شرعیه نشدید؟ گفتید حقیقت شرعیه در مورد صلات، صوم، عبادات مثلا یا معاملات تحقق پیدا نکرده، نسبت به صحیح و عامش دیگه بحث نمیخواد بکنید، چون هر دوشون معنی مجازی هن، استعمالشون مجازیه. وقتی که از معنی حقیقی با قرینه صارفه ما عدول کردیم، رفتیم سراغ معنی مجازی، بین این دو مجازات باید قرینه معینه بیاد. پس بحث صحیح و عام دیگه فایده نداره، شما باید وایسی منتظر قرینه. چرا بحث صحیح و عام ما بکنیم؟ بحث صحیح و عام وقتیه که ما بدونیم یک وضع شرعی تحقق پیدا کرده برای یکی از این دوتا، بکردیم ببینیم برای کدوم وضع شرعی داریم، موضوع لای شرعی کدومه. اگر موضوع لای شرعی رو، یعنی وضع دوم رو، نقل رو قبول نکردیم، دیگه بحث صحیح و عام به درد نمیخوره. این حرف مرموع رو خونده، میگه بحث صحیح و عام دیگه به درد نمیخوره. این فرمایش مرموع رو خونده. در میون عامه باقلانی بوده که این قالب صحت نظامی شده و میگفته که لفظ از باب تعدد دال و مدلول ما قائل میشیم به این که نزاع هست و ما تو بحث صحیح و عام میخواییم پیدا کنیم ببینیم اون قرینه‌ای که در اینجا هست از باب تعدد دال و مدلول سامنه گفتم این دال بر خصوص صحیح هست یا خصوص عام، یعنی که انهو بحث صحیح و عام رو از باب قرینه شناسی اومده مطرح کرده. بحث صحیح و عام ببینیم ما چطور داریم در مورد وضع بحث میکنیم، ببینیم وضع بلا چی شده تو خصوص باب صحیح یا اهم تو حقایق شرعی. ما میخواییم دنبال اینو بگردیم که وضع برای چه معنای صورت گرفته. ایشون هم میاد اینو میگه، میگه تو باب حقیقت شرعی اگر یقین پیدا کردیم که وضع تحقق پیدا نکرده، باید بگردیم دنبال این مطلب که ببینیم قرینه اصلی که تو باب الفاظ شرعی است دلالت بر معنای صحیح میکنه یا بر معنای عام. قرینه براش معنای صحیح بوده یا معنای عام. خود همین بحثه. چطور شما دنبال وضع میگردید؟ مثلا تو بحث وضع یکی از ادله‌ای که حالا بعداً مطرح می‌کنیم که بعضی از اعلام به این دلیل تمسک می‌کردن این بود که ببینید حاجت مولا چیه تا وضع مولا رو بتونید پیدا کنید. وضع شرعیه دیگه. شرع به کدومی که از این دو تا معنا حاجت داره؟ به معنای صحیح و معنای عام. این حاجت رو دلیل بر چی گرفته بودن؟ دلیل بر وضع. می‌گفتن هر چیزی که بهش حاجت داشتی برای همون معنا وضع می‌کنی. معنای شرعی از راه نیاز شما میخواستن به دست بیارن، درسته یا نه؟ تو بس صحیح هم حالا بعد میایم میگیم. خب طبق همین مناطقی که ایشون میفرمان اگر حقیقت شرعی هم ثابت نشد و وضع ثابت نشد، بحث ما این بوده باشه که حاجت به کدومی که از این دوتا معنا صحیح یا عام که بر اساس اون ما بگیم که این علاقه مجازیه بین معنای لغوی و اون معنا واقع شده. یعنی بازم بحث راه داره. یعنی اگر حقیقت شرعی ثابت بشود، ما در این بحث صحیح و عام دنبال موضوع له هستیم. اگر حقیقت شرعی ثابت نشود، ما دنبال مستعمل فی هستیم و اینکه اون قرینه رو پیدا کنیم در این باب که ببینیم قرینه معنای مجازی قرینه بر کدومش دلالت میکنه. اینجوری اومده گفته، این قرینه رو میخوایم پیدا کنیم که این قرینه ما رو میبره سراغ معنی صحیح یا معنای عام. خب ببینید این حرف باقلانی من تو جزوه ننوشتم، شما تو جزوهتون بنویسید. این حرف ظاهرا خیلی فایده نداره. چرا؟ شما دنبال قرینه میگردید، یعنی چه دنبال قرینه میگردید؟ به قولای آخون مفروض اینه که هم استعمال در صحیح واقع شده، هم استعمال در معنی هم درستی یا نه؟ خب پس هر دو با قرینه بودن یا نبودن؟ هر دو هم با قرینه بودن، پس هر دوش قرینه داره. حالا اگر میومد میگفتش که اصل اینه که کدوم قرینه مقدمه، بازم جواب میدادیم این از باب سبک مجاز مجاز، که اینجا صحبت تقدم قرینه نیست. اگر از معنی لغوی اومدید بیرون رفتید سراغ معنی مجازی، باید قرینه قائم بشه. با اصل که نمیتونید قرینه درست بکنید، که میشه با اصل میشه قرینه درست کرد که کدوم قرینه مقدمه بر دیگری؟ نه، قرینه رو باید پیدا کرد. اگر یک لفظی رو از معنی حقیقی خودش منسلخ کردید، مفروض شما اینه که هم صحیحی هم عمی قائلا که استعمال در معنی مقابلش هم شده، یعنی صحیحی میگه تو معنی عمی هم استعمال مجازی شده و قرینه دارد تو بعضی موارد، عمی هم میگه در معنی صحیحی به کار رفته و اونم قرینه دارد بر بعضی از معنی، پس هر دو قرینه دارن، هر دو قرینه مجازی هست. باید یکی از این دو تا قرینه مجازی قائم بشه، باید یکی از این دوتا قائم بشه. یا اگر مثلا هر دو قرینه وجود داشت، باید یک قرینه دیگه بیاد برای اینکه تعیین کنه کدوم یکی از این دوتا است. یه معینه میخواد، به فرضی که مثلا اینجا بخوایم اینجور مطرح کنیم. البته قرینه معینه رو سمعیم، قرینه معینه رو اصطلاحا فقط بین معانی حقیقی میان میگن، درسته؟ اما بحث سر اینه، اگر قرینه صارفه اومد، فهمیدیم که معنا معنای حقیقی لغوی نیست. حالا توی مجازات مردد شدیم، این خیلی دقت کنیم، بین دو تا معنی مجازی مردد شدیم. سوال اینه، جوابشو شما بهم بدین، اینجا آیا یک قرینه معینه‌ای باید بیاد بگه کدوم یکی از این دو تا مجاز مورد ارادن، یا اینکه نه، قرینه معنی صحیح یا قرینه معنای مجاز، این دوتا باید چی بشه؟ هم قرینه معنی صحیح هم قرینه معنی مجاز، یکیشون باید اقامه بشه، کدومی که از این دوتا هست؟ ظاهرش اینه که قرینه معینه غیر اون دوتا قرینه دیگه نیست، اون قرینه معنی مجازی یا قرینه معنی صحیح، اون اسم خودش میشه معینه. یعنی ما باید یک قرینیت داشته باشیم برای اینکه معنی لغوی اراده نشده. بعد که گفتیم معنی لغوی اراده نشده، معنی مجازی اراده شده، حالا قرینه‌ای که میاد مشخص میکنه قائم میشه بر معنای صحیح، یا اون یکی قرینه‌ای که میشه قائم بر معنای عام، این اسمش میشه قرینه معینه، یعنی معین میکنه یکی از این معانی مجازی رو. اونو اگر خواستید اسم معینه بذارید، اونو بعد بیاد بگید. دو تا قرینه با هم نمیتونه قائم بشه، میشه دو تا قرینه با هم قائم بشه؟ اگر دو تا قرینه مثلا، یعنی یک فضای وجود داشته باشه که ما احتمال وجود هر دو تا قرینه رو بدیم، شارع که دو جور قرینه نمیاره برای کلامش، که یعنی ما قرانه گم کردیم نتونستیم پیدا کنیم. اگر یعنی شارع که دو تا رو که اراده نکرده، فرض اینه که شارع تو این استعمال باید یکیشو اراده کرده، اگر اینجور بشه میشه مسئله مجمل، یعنی اگر ما احتمال قیام هر دو قرینه رو بدیم مسئله میشه مجمل. اگر یک قرینه قائم بشه، این قرینه رو میتونید اسمشو معینه بذارید، ولی که این قرینه معینه نه اون معینه بین معانی حقیقی است، قرینه معینه ایه که به تبع همون قرینه صارف است، معنا رو از اون معنای حقیقی سلفش کردیم. در حقیقت بین دو تا معنی مجازیه، اگر خواستید اصطلاح معینه رو به کار ببرید، بین اصطلاح تو اصطلاح خیلی چیزی نیست، درگیری و نزاعی توش نیستش تو اصطلاح. علی‌ای حال این باید مشخص کنه کدومی که از این معانی مجازیه چیه، مرادش شارع بوده، دوتا با هم نمیتونه بوده باشه. حالا اگر قرینه بر معنای صحیح بود، شما از حیث این که این قرینه بر معنای صحیح از اون معنای مجازی اعم جدا شد، اسمشو بتونید بذارید معینه. بلکه گاهی وقتا اصلا این قرینیت فقط با یک قرینه است، گاهی وقتا دوتا قرینه قائم شده، یعنی یه قرینه میاد به شما میرسونه که معنای لغوی اراده نشده، که صرف میکنه لغت رو از معنای لغوی خودش، اون صارف است. این دومی میاد مثلا تعیین میکنه یکی از مجازات، و گاهی وقتا اصلا دوتا قرینه نیست، یک قرینه است قائم میشه که این لفظ معنای لغویش اراده نشده، معنای مجازیش اراده شده، حالا یا قرین قائم بر معنای صحیح میشه یا قرین قائم بر مقام معنی اهم میشه، اینو بهش میگید شما قرینه صارفه. دیگه قرینه معینه اصلا اینجا نمیخواد، یعنی یه قرینه نیومده اول بیاد شما رو ببره تو معنای مجازی، از حقیقی منسلخ کنه، بعد شما بین دو تا مجاز گیر کنید و معین بخواید. گاهی وقتا اینجور دیگه نیست اصلا. همون قرینه اول چیکار میکنه؟ مستقیم شما رو صرف میکنه از معنای لغوی، یا معنی صحیح رو دستتون میده یا معنی مجاز رو دستتون میده. علی ای حال وقتی چند تا معنی مجازی شد، یا در بحث ما دو تا معنی مجازی شد، هر کدوم باید قرینه مخصوص خودشون داشته باشن. نمیشه که ما بیاییم بگیم که مثلا اصل کدومه، قرینه باید قائم بشه. حالا یا به اون بیانی که عرض کردم معینه بذارید اسمشو، معینه بین معانی مجازیه، یا یه دونه قرینه فقط قائم بشه که بشه صارف از معنای لغوی به معنای مجازی. این فرمایش مرحوم آخوند ظاهرا حرف باقلدانی خیلی مورد پذیرش نیست. آقای خویی ایشون اومدن نظریه سومی ارائه دادن و فرمودن نزاع بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه جاریه، خلافاً لای آخوند و خلافاً لشیخ، اصلا نزاع جاریه. آقای آخوند فرمودن نزاع جاری نیست، ایشون فرمودن نزاع جاریه. بعدم مثل مرحوم شیخ هم نمیان میگن معنا فقط معنا صحیحه. خب میگیم که بیانشون چیه؟ میفرمن شارع از اول نزول قرآن، از اول بیان احکام، آیا این الفاظ رو در معانی صحیحه به کار می بود؟ لعلاقت بین المعانی صحیحه و بین معنای لغوی، یا اینکه این رو در معنای اعم به کار می بود؟ باز لوجود علاقهی بین معنای لغوی و معنای اعم. می فهمند ما بعد اینو پیدا کنیم از اول شارع در کدوم به کار می بود. اگر از اول این علاقه بین معانی لغوی و معانی صحیح بود، شما غالب صحیح می شید. اگر از اول علاقه بین این معانی لغوی و معانی اهم بود، قائل مبنای اهم میشید. یه تعبیری هم آوردن الا اذا قامت القرینه علی خلاف ذلک، یه همچین مضمونی آوردن، الا در جایی که قرینه بر خلاف قائم بشه. پس بنابراین ما باید ببینیم از اول قرینه رو شارع برای کدوم به کار میبرد. درسته که بعدن ما در استعمالاتمون میبینیم هر دو استعمال مجازی هست، در استعمالات ما میدونیم که معانی مجازی هست، اما ما میخواییم توی بحث صحیح هم بفهمیم اونی که اول شارع براش به کار میبرد کدومه. اول شارع برای معنای صحیحی به کار میبرد یا برای معنای اهمی؟ ببینید فرق حرف های خویی با حرف قبلی چیه، تو چه نکته ایه؟ حرف که مرحوم آخوند و باقلدانی اینجا مطرح کردن، که حالا باقلدانی اومد نزارو از یه جدید رو جاری کرد، حرف تو چه نکته تفاوت داره؟ اینکه آقای خویی در معانی مجازیه و اینکه حمله بر معنی مجازی بکنیم، استعمالات اول رو و قرینه اول رو ملاک قرار دادن. ما الان در استعمالات شارع باید این رو پیدا کنیم که شارع اول در کدوم معنا به کار می برد، استعمال اول چی بود، با چه قرینه مجازی بود. الانم وقتی که میدونیم این لفظ در معنای حقیقی به کار نرفته، اول چیزی که براش حمل میکنیم اونه. قاعده به صحیح میگه که اول شارع در معنای صحیح به کار میبرد، بعدن مجازا در معنی اهم به کار رفت. قاعده به هم میگه اول شارع در معنای اهم به کار میبرد، مجازا در معنای صحیح به کار میبرد، یا این کلا مجازا در صحیح نه از باب مستاق. حالا اینجوری بگیم هم بهتره، تو معنای اهم اگر مجازی بوده باشه از اول هم در صحیح میشه از باب عدل مصادیق، یعنی معنای دیگه خاص دیگه ای نبوده، عدل مصادیق بوده. خب ببینید ایشون ملاک رو اولیت قرار دادن، کدوم استعمال اول بود؟ الان هم بر اساس حبوم ها باید بیاریم جلو قالب صحیح هم بشیم. حالا من سوالم از شما اینه، استعمال کدوم اول بوده؟ بر فرض این که حالا یه استعمال شد، استعمالی که ثانیاً ایجاد شد، ثانیاً مورد نیاز شارع شد، مثلا میگم شارع اول نیازش به بیان معانی صحیحه بود، بعدن میخواست موارد ابطال صلات هم به ما متذکر بشه، نیاز پیدا کرد که صلات رو در معنای اهم از صحیح و فاسد هم به کار ببره. خب درسته ما اولیت داشت، این ثانویت. خب وقت به هر حال این ثانویت تبقیه پیدا کرده یا نه، معنای مجازی هست یا نه، الان شما به چه ملاکی میگید که حتما باید به معنای اول هم کنیم؟ قاعده به قول صحیح، اگر شما هر دو رو معنای مجازی میدونید، منتها قول صحیح اول میگیم سلمنا، قول هم دوم میگیم سلمنا، قبول داریم. اگر هر دو رو معنای مجازی میدونید، رو چه ملاکی الان که میدونیم تو یکی از این دو تا معنی مجازی به کار رفته، باید بگیم که حملش میکنیم بر اونی که اول شارع به کار میبردنش؟ خب شاید این روایت روایت امام صادق امام باقر علیه السلام، در روایت امام صادق علیه السلام یا روایت امام باقر علیه السلام که مسلم دیگه استعمال مجازی در معنای عام بوده، شما رو چه حسابی میاد میگید ما باید حمله بر صحیح بکنیمش؟ اگر قرینه خاصه قائم شد بر معنای صحیح سلم دار، اگر قرینه به خصوص شما پیدا نکردید، چجوری میخواید تو بحث صحیح و هم یک اصلی قرار بدید که بگید ما هم میکنیم بر اون معنایی که اول استعمال داره شده؟ مگه اولیت ملاک در مسئله ظهور الفاظه؟ که قدیم که میخواست این لفظ وضع بشه کدوم اولیت داشت؟ حالا سوال اولیت هیچ دخلی در این باب نداره. معنا معنای مجازی اگر شد، اولیت دیگه دخلی در این باب حالا ظاهر نداره و این مورد قبول نیست. حتی اگر سبک مجاز از مجازم بگیرن، به قول مرحوم بعضی از اعلام مرحوم اصفهانی، سبک مجاز از مجازم قبول ندارن تو این صورت. ببینید سبک مجاز از مجاز و آقای خویی حالا اینجا مطرح نکرده، اگر سبک مجاز از مجازم مطرح کرده بودن بازم مسئله اشکال داشت. اینی که ایشون مطرح کرده اول استعمال اوله، سبک مجاز از مجاز اینه که شما بگید که معنای حقیقی این معنا، این معنای مجازی اول، این معنای مجازی دوم. معنای حقیقی معنای لغوی معناست، معنای مجازی اول لعلاقت بین المعنی المجازی الاول و معنی اللغوی باعث شده که ما این رو مستعمل فیه بگیریم مثل معنای صحیح. معنای دوم لعلاقت بین المعنی المجازی ثانوی مثل قول بعم و معنای کدوم؟ مجازی اول، نه معنای لغوی. این میشه سبک مجاز از مجاز. ببینید فرق سبک مجاز از مجاز چیه؟ اینی که اگر شما قائل شدید به سبک مجاز از مجاز، معنای مجازی دوم علاقه بین اوست و معنای لغوی یا با معنای مجازی اول، مجازی اول. اگر این رو کسی قائل شد، اینا قائل به ترتیب میشن، میگن تا ما خواستیم حمله بر معنی مجازی کنیم، اول حمله بر معنای مجازی اول میکنیم، اگر یه قرینه ای ما آزاد قائم شد همه من معنی مجازی دوم میکنیم. اینجوری اومدن جلو. سبک مجاز از مجاز اگر شد، این مسئله پیش میاد که ترتیب این وسط میخوره. تازه آقای خویی اینجا ترتیب و سبک مجاز از مجاز رو قائل نشده. آقای خویی اینجا تعبیرشون اینه که نشار المقدس من اول نزول القرآن الکریم هل استعمل هذا الالفاظ في المعاني الصحيحه من جهه لحاظ علاقه بينها و بين المعاني اللغويه او استعمالها في الام. ببینید من اول نزول قرآن دارن میفرمان، استعمال از اول نزول قرآن که ملاک نیستش که. اگر سبک مجاز از مجاز شما درست میکردید، باز میگفتیم سلم نا، سبک مجاز از مجازه. اگر این درست میکردید باز یه راهی داشت، ولو تو مسئله سبک مجاز از مجاز هم مسئله مشکل. میدونید چرا؟ یه وقتی که شما قطعا میدونید که قرینه اول قائم شده بر معنای صحیح، در قرینه دوم شک دارید، در مجاز دوم شک دارید، یه وقت اینجوریه. اگر اینجوری بود خب حمله بر معنای صحیح میکنیم، چون حمله بر معنای عام تو سبک مجاز از مجاز مورد اشکاله اگر اینجور بود. اما اگر نه، معنای مجازی دوم رو ما قائل شدیم که این ارتباط مستقیم با معنی لغوی داره، سبک مجاز از مجاز نیست، از همون معنای لغوی ما با علاقه رسیدیم به معنای هم. اگر اینجور ما قائل شدیم، سبک مجاز از مجاز نشد، اون فرماش مرحوم شیخ نشد، در این صورت هیچ وجهی برای اولویت یکی بر دیگری نیست. لذا بحث از صحیح و عمد تقریبا میشه چی؟ لغو. الا اینکه شما قائل به سبک مجاز از مجاز بشید و بگید قرینه بر معنای اولی قائم شده بر قرینه، بر این علاقه بین معنای دوم و اول مشکوکه. در این صورت شما فقط حمله بر معنای اول رو باید بکنید. یعنی این بیان فقط بر اساس سبک مجاز از مجاز قابل توجیهه. این از این بحث. این مقدمه رو که مقدمه اول بود گذاشتیم. یعنی اگر حقیقت شرعی ثابت نشود ما یه مقدار تو مسئله مشکل داریم. اما مقدمه ثانیه در معنای صحت، در معنای صحت دو تا نظریه وجود داره که حالا بحثشو میکنیم. یک نظریه، نظریه مرموم آخوند، ایشون فرمودند معنای صحت که داریم میگیم وضع شده عبادت برای صحیح یا عقب، این صحت به چه معناست؟ ایشون فرمودند ظاهر اینه که صحت به معنای تمامیت، صحت یعنی تمامیت. بعضی اومدن صحت رو معنی اسقاط و اعادت و القضا گرفتن که این تو تعبیرات فقها ها زیاد هست، صحت به معنای اسقاط و اعادت و القضا. بعضی اومدن صحت رو معنی موافقت شریعت گرفتن. مرحوم آخوند میفرمان اینا تعریف به لوازمه. چرا؟ چون صحت به معنای موافقت شریعت یک نوع تعریف کلامیست برای صحت، یا به تعبیری دیگه لازمه معنای صحت است از حیث علم کلام. ما تو علم کلام صحبتمون در مورد موافقت شریعت و مخالفت شریعته، یه بحثیه که در علم کلام مطرح میشه. این یک نوع معنای کلامی برای صحته که بگیم صحت معنی موافقت شریعت است، یعنی کاری که انجام میدیم موافق با شریعت باشه، فهمانی معنای کلامیه. یا اینکه میفهمن صحت به معنی اسقاط اعاده و قضاست، میفهمن این لازمه صحته. وقتی یک چیزی صحیح شد هم موافق با شریعت خواهد بود هم اعاده و قضاش ساقط میشه. بلوشی اعاده و قضا ساقطه به خاطر اینکه این این عبادت صحیحه. تا صحیح شد، تا تمام شد، میگید خب آقا اعاده و قضا دیگه نداره. چرا؟ میگید چون خودش تمامه. وقتی تمام شد، وقتی صحیح شد، اعاده و قضا دیگه نداره. پس میگن اینا لوازم معنای صحته. پس خود صحت به معنای تمامیته. حالا مراد از تمامیت، تمامیت از حیث اجزا و شرایط یا تمامیت من جمیع الجهات؟ کدومی که از این دوتا معنی تمامیت؟ اینو گفتیم تو جزء نگاه کنیم. تمامیت به معنی تمامیت من جمیع الجهاته، نه فقط از حیث اجزا و شرایط. چرا؟ چون به قول مرحوم اصفهانی گاهی وقتا یه عبادتی از حیث اجزا و شرایط تمام هست اما بازم میشه فاسد. همه اجزاشو به کار انجام دادید، همه شرایطش هم انجام دادید، شرایط خود عبادت مهیا شده، انجام شده همه، ولی که عبادت باطله. چرا عبادت باطله؟ میفهمن علت بطلانش اینه که مزاحم پیدا کرده، لتزاحم باطل میشه. گاهی وقتا عبادت واجد تمام اجزا و شرایطه ولی که وجه بطلانش میشه تزاحم، در اثر تزاحم عبادت ساقط میشه. پس شو
یکی از شرایطش هم همین بود که تزاحم با یه عبادت دیگه نداشته باشه.
آخه تزاحم جزء شرایط نیست. ببینید ما میگیم که اجزا علت تامه چند تا چیزه؟ یکی اجزا، یکی اخت مختزیه، درست؟ یکی شرط، یکی عدم المانع، درسته؟ اون تزاهم تو مرحله عدم المانعه، یعنی از اجزای ثلاث علت تامه. یه وقت میگیم مختزی، یه وقت میگیم شد، یه وقت میگیم عدم المانع. مسئله اجزا به مختزی برمیگرده. اگر یک چیزی جزش نبوده باشه مختزیش نیست، مختزی تمامیت توش نیست. چرا؟ چون بعضی از اجزاشو نیاوردیم. یه نماز خوندیم رو کسجیشو نیاوردیم، مختزی تمامیت توش نیست. رکنشو نیاوردیم. یه عبادتیه که شرطشو نیاوردیم بازم تمام نیست. شرطش مثلا طهارت اشکال داشته، وضوش اشکال داشته، پس شرط نبوده باز این عبادت تمام نیست. یه عبادتی اجزایش تمامه، مختزیش تمامه، شرایطش هم موجود مزاحم براش پیدا شده، مبتلا به مانع شده، تزاحم پیدا کرده، در اصل تزاحم میان میگیم باطله، ولی تمام اجزا شرط آورده. اما این وظیفش بود بره فرش آب بکشه، فرش مسجد نجس شده بود، وایساد به نماز. حالا برابر اختلاف اقوالی که هست که حالا یه نماز باطله یا نه، این بحث جداییه که بعضا میگن نماز اشکال داره دیگه، میگن که بعد وایسه مسجد آب بکشه یا فرش از مسجد خارج کنه بعد عبادت انجام بده. حالا این بنابر بحث ترتب، حالا بعضیا درستش میکنن یا نکنن، یه حرف جدایی. پس ببینید گاهی وقتا اجزا و شلات تمامه اما بازم عبادت باطله. پس ما وقتی میخوایم تمامیت رو تفسیر کنیم، به قول مرحوم اصفهانی علل قاعده نگیم تمامیت من اجزا و شلات، چون یه موانعی هم هست، بگیم تمامیت من جمیع الجهات، تمامیت من جمیع الجهات مراده. اینم از این جهت که فضل مرحوم آخون تصریحی به مسئله نکرده، مرحوم اصفهانی اینو یه مقدار واضح کرده و بیان کرده. بعد مرحوم اصفهانی یه ایرادی به کلام صاحب کفایه دارن که این ایراد ایراد دقیقیه. این ایراد رو من فردا بیشتر در موردش صحبت میکنم، اما فقط اینجا یه اجمالا یه توضیح بدم. ایشون این حیثیت اسقاط اعاده و قضا یا موافقت شریعت رو، اینا رو از لوازم تمامیت ندونست. آخوند این حیثیات رو از لوازم تمامیت دونست، گفت اینا خود تمامیت نیستن، اینا از لوازم تمامیتن. مرحوم آقای اصفهانی میفهمن نه خیر، اینا از لوازم نیستن، بلکه اینها حیثیاتی هستن که یتم به ها حقیقت تمامیت. فرق هست بین لوازم و حیثیاتی که حقیقت شیء قائم به اونها باشه. حقیقت تمامیت به اینه که اعاده و قضا ثابت بشه، نه اینکه از لوازمش باشه که این تمام شد حالا از لوازمش دیگه صلات اعاده و قضا نداره. شما فهمن نه، تمامیت مورد نظر ما قوامش به اینه اسقاط اعاده و قضا شد، پس شد تمام. اینا با همن، نه اینکه چون تمام شد اسقاط اعاده و قضا میکنه. موافقت شریعت از لوازم نیست، خود همینه. تمام یعنی چی؟ تمام از خلاصه متممات و مقومات معنی تمامی اینه که موافق با شریعت باشه. وقتی موافقت با شریعت یه چیزیست که بعدن بیاد به عنوان لوازم، یه چیزیستش که بعدن به عنوان لوازم بیاد. موافقت شریعت از متممات معنی تمامیت، از حیثیاتی که یتم و به ها حقیقت تمامیت، نه از لوازه. این ایرادی از مرحوم اصفهانی. بعد بحثی اومد کردن که لوازم وجود و ماهیت پاشو پیش کشیدن، آی خوی مقابل مرحوم اصفهانی در اومدن، ایشون حرف آی اصفهانی رو قبول نکرده. ما هم یه ایرادی با آی خوی بکنیم و بعد ببینیم حرف مرحوم آی اصفهانی تمام هست یا نه انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.